آیا چه اتفاقی افتاده؟ این معناش این میشه اگر اینطور تصدیق بشه که در حقیقت این قسمت مهم واردات رو ما کنار گذاشتیم، بهش توجهی در عمل نکرده ایم، چون این حکم به نظر میرسد که حکم اجرایی و عملیاتی برای تحقق این هدف مهم نباشه. من به نظر این ابهام رسید این هدف مهم نباشه من به نظر این ابهام رسید اگر از اتالی ابهام
تعرفه از اینجا دکتر چجوری هست؟ چون اینجا گفته ساماندهی و ارتقای کیفیت.
این ساماندهی ارتقای کیفیت یعنی چی؟ یکیش اینا تعرف
گزارش بدم ببینید،
یکیش اینا تعرفه باشه. میگم اگه فرض کن تعرفه باشد بخواد تعرفه بالا برود، آیا اینو در اختیار فقط وزارت سمت گذاشتیم؟ قانون برای گذاشتن تعرفه تا این تعرفه یک روال رو تعریف کرده، ما اینجا اون روال رو به هم بزنیم، یک روال دیگه بگذاریم برای این کار خاص. میگم چون ابهام داره این رو ابهام برطرف کنی و مثلا به کمیسیون ارجاع بشه، واقعا این کار مهم رو کمیسیون یک ساز و کار درستی
نظرتون تعرفه در اون مطرح هست؟ میگه تعرفه درش نیست، یعنی ساماندهی و کنترل کیفیت. های دکتر بله متشکرم. خب پیشنهاد بعدی اگه هست
آقای دکتر نپذیرفتین پس ماده
تعرفه نیست،
ماده 9 رو به رأی بگذارید. آقای دکتر
عضو 224 نفر نمایندگان محترم نظر خودتون راجع به این پیشنهاد اعلام بفرمایید. راجع به اصل ماده رأی بدید. ماده 9 رو به رأی گذاشتیم. نمایندگان محترم نظر خودتون راجع به ماده 9 اعلام بفرمایید. پایان رأی‌گیری رو اعلام میکنم، تصویب شد.
آقای دکتر دوستان کمیسیون دیروز بعد از ظهر یه اصلاحیه جدید دادن و یک ماده نوع جدید رو مطرح کردن. بعضی از همکاران اینجا به ما مراجعه کردن گفتن ما چون اون 12 ساعت فرصت پیشنهادات نیمه شب میشده و فرصت دادن پیشنهاد نداشتیم. بله آقای اکبریان هم رئیس کمیسیون هم فرمودن که گزارش نیاز به اصلاحاتی داره، به حضرت عالی مراجعه کردن. من الان جهت قرائت گزارش بدم یا ارجاع میدید چیکار میکنید آقای رئیس؟
کمیسیون معتقد ارجاع بدیم اصلاح کنن، اگه اجازه بدید این ماده رو حالا اینو بدیم کمیسیون اصلاح کنن دیگه، خودشون قبول کنن اگر اجازه بدید.
الان برای حذف اونجا های فولاد کرد، شما پیشنهاد چاپ شده داری؟
نمایندگان محترم راجع به ارجاع این ماده به کمیسیون جهت اصلاح نظر خودتون اعلام بفرمایید. حضار 221 نفر، کمیسیون پیشنهادش ارجاع برای اصلاح اون مشکلی که در رابطه با بند مواجهند. ارجاع به خود کمیسیون جهت اصلاح این ماده با نظر خود کمیسیون. پیشنهاد نمایندگان محترم نظر خودتون رو اعلام بفرمایید. کمیسیون موافق ارجاع به کمیسیون جهت رفع پامی که وجود داره. حالا سعی کنیمش. نمایندگان محترم لطفاً در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. ماده 9 رو ارجاع میدیم به کمیسیون.
حتی ماده 9 مکرر
رو ارجاع میدیم.
9 رأی گرفتیم های دکتر.
پایان رأی‌گیری رو ثبت کنم. بفرمایید. پایان رأی‌گیری رو اعلام میکنم. تصویب شد.
زودتر خواهشن کمیسیون گزارش بده که بعد همکاران فرصت برای ارائه پیشنهاد داشته باشه. ماده 10. با تصویب این قانون و با توجه به لازم الاجرا شدن قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 4/9196 قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب 26/12189 نسخ و ملغا الاثر می‌گردد و وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این قانون را هر 6 ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. آقای آزادی خواه این حکمش تنقیحیه دیگه، منصرفه. آیتون ماده 10 رو به رأی بگذارید.
1223 نفر نمایندگان محترم نظر خودتون راجع به ماده 10 اعلام بفرمایید. اصل ماده رو به رأی گذاشتیم. نمایندگان محترم نظر خودتون رو اعلام بفرمایید. ماده 10 رو به رأی گذاشتیم. مشارکت پایینه، لطفاً نظر خودتون رو اعلام بفرمایید. هنوز 70 نفر از عزیزان نظر خودشون رو اعلام نفرمودن. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. تصویب شد.
آقای حاجی پیشنهادتون رو منصرف دیگه. آقای تو دستور بعدی رو اگر اجازه بفرمایید.
خیلی ممنون آقای حاجی، امروز کمک کردید که ما این
بند رو تمام کنیم. گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران هست در اجرای ماده 212 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی. از سخنگوی محترم کمیسیون صنایع دعوت میکنم جهت ارائه گزارش تشریف بیارن. جناب آقای دکتر ملکی عزیز، آقای دکتر ملکی، آقای اکبریان، گزارش در تفحص برای قرائت. جناب ملکی، با توجه به اینکه فرصت کم هست اگر حتی الامکان خلاصه بفرمایید، از زمان کمتر استفاده کنید ممنون میشم.
آقای رئیس تذکرم دارن در دستور. تذکر رو در دستور دارم.
گزارش میخواد بده. تذکر رو چی رو میخواییم بده؟
هیئت رئیسی محترم مجلس شورای اسلام با سلام.
راجع به گزارشه. چه دستور انشالله بعد از گزارش بفرمایید.
بخونم آقای رئیس.
بفرمایید آقای بانک.
هیئت رئیسی محترم مجلس شورای اسلام با سلام و احترام. پیرو مصوبه 24/11/95 مجلس شورای اسلامی در خصوص ضرورت انجام تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی مس ایران پس عین و ابلاغ احکام اعضای هیئت تحقیق و تفحص در مورخ 17/12/95 گزارش هیئت در مورخ 2/11/97 به این کمیسیون واصل گردید. مطابق به امر جلسه مشترک اعضای کمیسیون، اعضای هیئت تحقیق و تفحص و جناب دکتر رحمانی وزیر محترم صنعت معدن و تجارت در مورخ 7/11/97 تشکیل و گزارش ذیل به تصویب کمیسیون رسید. در اجرای ماده 212 این نامه داخلی گزارش مصوب جهت قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد. عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن. بخش اول گزارش تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران. بخش اول، اول طرح مسئله است که من چون گفتن که به اصطلاح خیلی خلاصه گزارش را بدم، بنابراین ناچارم بعضی از جاها را از قلم بیاندازم. فلزیمیس با تولید جهانی حدود 23 میلیون تن در سال بعد از فولاد و آلومینیوم سوم فلز استراتژیک و پرمصرف دنیا به شمار می رود. ایران دارای رتبه 9 ذخایر مس در جهان بوده و از لحاظ تولید مس تصویه شده در جایگاه 19 قرار دارد. ببین جایگاه ما 9 ولی از نظر تولید 19مین هستیم. شرکت ملی صنایع مس ایران طبق ماده 2 اساسنامه خود مسئولیت اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن ایران، تولید، توزیع و فروش محصولات پرعیار شده سنگ معدن و فلز مس را به عهده دارد. سهامداران عمده شرکت ملی صنایع مس ایران شامل سهام عدالت 36.93%، ایمیدرو 12.05%، مؤسسه صندوق بازنشستگی مس 6%، بانک ملت 5.74%، شرکت صدر تامین 5.7%، شرکت توسعه معادن و فلزات 4.9%، شرکت سرمایه گذاری استان تهران 3.75% و سایرین جمعا زیر 25% سهام دارند که این شرکت شامل سه مجتمع مثل سرچشمه، مثل شهر بابک و مثل سنگون و فرایند تولید در آن از معدن شروع و به تولید مثل کاتودی منتهی می شود. حالا ما در بخش دوم روش اجرای کار تحت تفحص را مطرح کردن که من دیگه در اینجا اینکه چجوری اعضای تیم انتخاب شدن خودداری می کنم. در بخش سوم به اصلاح جنبندی نهایی و ارائه پیشنهاد هست که نتایج این تحقیق تفحص در حدود 500 صفحه تنظیم گردید که خلاصه آن به شرح زیر ایفاد می شود یا به استحضار می رسد. در اینجا بخش الفش مربوط به پروژه ها و طرحهای توسعه که با استناد به مدارک واصله تعداد 38 طرح بزرگ کوچک در شرکت ملی مس ایران به عنوان طرحهای توسعه مطرح که در زمان تهیه میزان ها 9 طرح در حال انجام بوده، یعنی 36 تا طرح را مطالعه کردند، آماده کردند، اما 9 تاش در حال انجام است و باقی بنا به دلایل مختلف متوقف و یا از دستور کار خارج شده است و این در حالی است که در بسیاری از این طرحها مبالغ هنگفتی هزینه شده است. معنی این کار این است که متاسفانه ما بخشی عظیمی از هزینه هایی که انجام دادیم به نتیجه نرسیده است. این یکی از مشکلات جامعه ماست. از جمله طرحهای متوقف شده که هزینه های زیادی نیز در آنها صرف شده است میتوان به موارد زیر اشاره کرد. 1. طرح تأسیس و بهره برداری از معادن مس تفت که هزینه مسبب کل اجرای ترتیب 38 میلیون یورو و 4305 میلیارد ریال بوده است که از این مقدار 49 میلیون یورو و 876 میلیارد ریال تا خرداد 96 هزینه شده که قرار بود تا پایان خرداد 96 طبق برنامه پروژه به اتمام برسد، ولی تا آخر خرداد 96 پیشرفت فیزیکی واقعی 21.48 شده. این یکی از ضعف های کلی صنعت ما هستش که متاسفانه همیشه از برنامه زمانبندی ما عقب میمانیم. یا 78.52% معمولا در این پروژه تأخیر داریم. پروژه احداث کارخانه تقلیب دین نوچون که این طرح پس از صرف 14 میلیون یورو و 14 میلیارد ریال در سال 92 متوقف گردیده است. پروژه دیگری پروژه احداث فاز 3 کارخانه تقلیز مس سرچشمه، این طرح پس از صرف 57.3 میلیون یورو و 666 میلیارد ریال در آبان 92 متوقف شده است. پروژه احداث فاز 3 کارخانه تقلیز مس سنگون، این طرح پس از صرف مبلغ 39 میلیون یورو و 37 میلیارد ریال در سال 92 هزینه شده است. طبق اعلام مدیران شرکت ملی صنایع مس ایران، این پروژه به دلیل عدم تکمیل اکتشاف در منطقه و عدم دسترسی به ماده معدنی مورد نیاز در منطقه متوقف شده است. 5. پروژه توسعه تقلیز میدوک فاز 2، این طرح پس از صرف 9 میلیون یورو و 11 میلیارد ریال هزینه متوقف شده است که بر اساس ادعای مدیران شرکت ملی مس ایران به دلیل نیاز به انجام اکتشافات تکمیلی متوقف شده است. 6. پروژه تأسیس و بهره برداری از معدن هفت چشمه، این پروژه نیز پس از صرف 3 میلیارد ریال هزینه در سال 92 متوقف شده است. پروژه معدن پروژه معدن مسجد داغی 35 کیلومتری شرق جلفا، این پروژه پس از هزینه نمودن 38.3 میلیارد ریال از سال 93 متوقف شده است. پروژه تأسیس معدن و احداث کارخانه تقلیز ایجو و چاه فیروزه، عملیات اجرای این پروژه در سال 90 آغاز و پس از هزینه نمودن 77 میلیارد تومان به دلیل عیار پایین و پارامترهای غیر اقتصادی معدن پروژه متوقف شده است. پروژه احداث کارخانه تغلیظ معدن مس مزرعه. عملیات اجرایی این پروژه از سال 92 آغاز و پیشبینی بهره برداری از سال 94 بوده است. شرکت کانیکاوان شرق مشاور طراحی پایه و مطالعات فنی و اقتصادی این پروژه، پروژه ناموفق را به عهده داشته که باید پاسخگو باشد. 10 پروژه احداث کارخانه ذوب و اسید سولفوریک سنگون که یکی از جنجالی ترین و پربحث ترین پروژه های شرکت ملی مس. اجرای این پروژه از سال 89 شروع شده و پیش بینی بهره برداری آزمایش آن سال 94 بوده است، ولی علارغم هزینه کرد حدود 90 میلیارد تومان و 25.5 میلیون یورو، این پروژه تا کنون کمتر از 10% پیشرفت فیزیکی داشته است. چندین سال کشاگوس های فراوانی در خصوص ادامه یا حسب این پروژه وجود داشته و فشارهای سیاسی و منطقه دامنگیر آن شده است. موافقان و مخالفان اسرائیل تر دلایل عدیده مطرح میکنند که مسائل زیست محیطی و امکان تامین مواد اولیه در مقیاس اقتصادی مهمترین آنها میباشد. من خودداری میکنم از تکمیل اینها. 11 پروژه احداث کارخانه پالایش مس سنگون در تیر ماه 85 به دستور رئیس جمهور وقت پروژه احداث پالایشگاه مس سنگون با ظرفیت تولید 100 هزار تن با قابلیت افزایش به 200 هزار تن مس کاتودی در سال بدون داشتن مطالعات فنی و اقتصادی متولد شد. ببینید هم یکی از بدبختی ماست که بدون اینکه مطالعات فنی انجام بدهیم کار را شروع میکنیم و در سال 89 تصمیم نهایی اتخاذ گردید و پروژه عملیات شد، ولی بر اساس گزارش مطالعات امکان سنجی و فنی و اقتصادی ارائه شده توسط شرکت مهندسین مشاورین آماتیس رابین، پروژه مذکور اقتصادی ارزیابی نگردید و در سال 92 متوقف شده است. پروژه احداث تلکابین در شهرستان کلیبر یکی از عظیم‌ترین پروژه هایی که در شرکت مس مطرح شده. اجرای پروژه گردشگری تلکابین در شهرستان کلیبر بوده است که هیچ دلیل قانع کننده از جانب هیچ کس در خصوص اجرای آن توسط شرکت مس ارائه نشده است. این پروژه در ابتدا در شرکت آتی سبا متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری مطرح می شود، سپس به صندوق بازنشستگی مس و در تاریخ 8/8/89 کلنگزنی آغاز عملیات اجرایی بر زمین زده شد و سپس برای ادامه عملیات اجرایی و تکمیل و پرداخت هزینه های انجام شده توسط صندوق به امیدرو منتقل شده است و در تاریخ 8/2/92 پروژه به شرکت احداث سند واگذار گردید، ولی پروژه دوباره به شرکت ملی مس به عنوان کارفرما و مجتمع مس آذربایجان به عنوان مجری انتخاب گردید و در نهایت در تاریخ 14/4/93 به دستور وزیر وقت به احداث صنعت منتقل گردید. حالا اینجا بحث این است که این هیچ دلیل منطقی نداشته که در اختیار اینها بوده باشد، ولی همچنان بلا تکلیف است. 13 بررسی عملکرد مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت مس. مؤسسه صندوق بازنشستگی مس دارای 21 شرکت زیر مجموعه بوده که از بین آنها شرکت تولید سایپا کرمان منحل گردیده، 3 شرکت استاندارد متالز، آهک هیدراته ارسباران و ناف صنعت مس غیرفعال بوده و 17 شرکت دیگر فعال می باشند. برخی از پروژه های این صندوق هیچ گونه توجیه فنی و اقتصادی نداشته و شروع آنها صرفا بر اساس فشارهای سیاسی صورت پذیرفته است. به عنوان مثال می توان به پروژه خودروسازی بردسیر اشاره نمود که در آبان ماه 1389 با تشکیل یک شرکت مشترک بین شرکت سایپا و صندوق بازنشستگی مس تأسیس کردید، اما پس از صرف هزینه بالغ بر 8 میلیارد دلار نهایتاً در پایان سال 92 به دلیل عدم توجیه اقتصادی منحل گردید. بقیه را نمی خونم. 14 مشکلات زیست محیطی پروژه ها. با کمال تأسف در بیشتر پروژه ها شرکت مس مسائل زیست محیطی که اهمیت بسیار بالایی نیز دارد رعایت نشده است. ببینید دوستان، این خیلی شنیدنیه. میدونید که مس یک فلز آلاینده هست. میگن که بحث زیست محیطی در اونجا رعایت نشده. به عنوان مثال به کارخانه ذوب خاتون آباد به دلیل عدم استاندارد سازی و تکنولوژی مناسب باعث آلاندگی شدید در محدوده شهر بابک کرده است. بنده خودم با عده از همکارانم از اینجا بازدید داشتم که واقعا وضعیت اسفباری در اینجا وجود دارد. آزمایش متعدد نشان میداد که گازهای سمی و فلزات سنگین موجود در گیاه، خاک، دام و انسان عامل از بین رفتن پوشش گیاهی و مراتع تلف شدن بیش از 60 هزار رست دام و اثرات مخرب روی انسان‌های ساکن در منطقه است. کشاورزان و دامداران منطقه علاوه بر از دست دادن بخش عظیمی از دارایی‌ها و شغل خود، سلامتشان نیز به خطر افتاده است. با این وجود آلایندگی‌ها همچنان ادامه دارد، به نحوی که در ماه‌های اخیر آمار تلفات متأسفانه شرکت میست در این راستا غیر مسئولانه رفتار نماید. به علاوه بر رغم خسارت فراوان تا پایان شهریور سال 1391 تنها مبلغ 90347 میلیون ریال هزینه عوارض آلایندگی به استناد اعلامیه امور مالی سنجان در غیاب مدارک و مستندات و چگونگی تخصیص هزینه مزبور در دفتر شناسایی شده است. در هر حال لازم است شرکت میست علاوه بر پرداخت کامل خسارت به مردم نسبت به شناسایی کامل منطقه آلوده و پاکسازی آن، ساخت و واحدهای دامداری صنعتی و اصلاح ژنتیک دامها و تصریح در ساخت کارخانه اسید که مهمترین راه جلوگیری از انتشار گازهای سمی است را در اولویت کاری خود قرار دهد. البته لازم به یادآوری هست، وزیر محترم سمت یک ماه پیش از اونجا بازدید کرد و تصمیماتی هم در این راستا اتخاذ شده است. 15 پروژه های اکتشافی. از مهمترین مشکلات در توقف و یا کند شدن پروژه های توسعه عدم انجام اکتشافات کافی در مناطق است. به علاوه در موارد مهمی ملاحظه می‌گردد که انجام برنامه ریزی امور مشاوره‌ای و نظارت توسط شرکت واحدی انجام می‌شود که متأسفانه خسارت فراوانی به دنبال داشته است. به عنوان مثال شرکت پارس اولنگ هم قرارداد نظارت بر پروژه‌های اکتشافی را به عهده دارد و هم به عنوان مشاور در پروژه‌های اکتشافی قرارداد می‌بندد و این بدان معنی است که از این شرکت از یک طرف عملاً خود ناظر بر خود است این شرکت و از طرف دیگر ناظر بر رقیب، یعنی شرکت‌های بخش خصوصی متقاضی در انجام پروژه‌های اکتشافی است و اینجا جای تأمل زیاد وجود دارد هم ناظر و هم مجری یک نفر باشد. به بررسی ساختار مالی و اداری شرکت ملی میس است که در اینجا ورود پیدا کردن، من سعی میکنم اینها را خلاصه بگم. عدم اجرای کنترل های داخلی در چرخه های عملیاتی شرکت، هم از خرید، فروش، حقوق، دستمزد، دریافت، پرداخت اموال و دارایی های ثابت، انبار و غیره، غیر قابل دفاع بودن عملکرد شرکت نسبت به گزارش های حسابرسی داخلی، عدم وجود سیستم های یک پارچه مالی، عدم وجود حسابرسی های حساب های کنترلی بین واحدها، عدم وجود آیین‌نامه‌ها و نظام‌نامه‌های مالی یکپارچه مشتمل بر روش‌های مورد عمل در کلیه فعالیت‌ها و رویدادهای مالی با تعیین وظایف و مسئولیت و اختیارات و حدود اختیارات مدیران مالی مجتمع‌ها و استاد تهران و همچنین تدوین معیارهای کنترل‌های داخلی طبق قانون مبارزه با پولشویی، اینا قابل تأمل است. عدم بروز آوری نمودار سازمانی، ادامه وجود ساختار اداری و پرسنلی دو سوی، همه اینها مشکلاتی است که در اون سند وجود دارد. جیم بررسی قراردادهای پیمانکاری. شرکت مصر قراردادهای متنوع و زیادی با افراد حقیقی و حقوقی داشته است که در برخی از آنها یا قرارداد از اول به نفع طرف مقابل تنظیم شده است و یا عدم اجرای برخی از مفاد قرارداد به ضرر شرکت مصر تمام شده است. در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود. تغییر شرکت نیپک به عنوان برنده مناقصه و واگذاری آن به شرکت پرمان پویش و رونین به عنوان مجری طرح ام شرکت های و شرکت هاک به عنوان مشاور و الحاق بی‌ضابطه ام سی پروژه فلوتاسیون سرباره و آن برای افزایش قیمت در پروژه توسعه ذوب و اسید سرچشمه. قرارداد طراحی مفهومی پروژه فلوتاسیون سرباره توسط شرکت آریا هنگارت با مبالغ 250 هزار یورو که در واقع طراحی مفهومی موجود در سنگل را برای خاتون‌آباد و سرچشمه نیز به کار گرفته و طراحی جدیدی عملا صورت نگرفته است، یعنی کپی برداری شده است، ولی بابت آنها مبلغ فوق عقد شده است. دریافت مبلغ حدود 750 هزار یورو در سه مرحله برای یک پروژه. خرید محدوده معدنی و تشکیل شرکت سنگ سیاه هضم، اسناد شماره 1311 توسط شرکت آلفا صنعت البرز به مبلغ 465 میلیارد ریال با تبانی که فاقد ماده معدنی مفید بوده و عملا هیچ منفعتی نداشته است. پرداخت مبلغ 27 میلیون درهم به شرکت مرگام سند 13-12 توسط شرکتی ITC به منظور تبدیل ارز صادراتی به ریال و عدم وصول مبلغ مذکور توسط شرکت سرمایه گذاری سرچشمه و سرنوشت نامعلوم تا حداقل سال پس از واریز. البته اینا مواردش خیلی زیاد است، این تخلفات را ما به عنوان گزارش تقدیم خواهد کرد و ابهاماتی که در اینجا مطرح کردند، وجود ابهاماتی در قرارداد خرید شرکت فرو مولیبیدن سند 6515 سال 90 از جمله اسناد مالکیت دارایی حال تملک شده خریدار شده شامل زمین، ساختمان، ماشینات و غیره، اینا هیچ کدوم موجود نیستند. یعنی هیچ سندی مبنی بر خرید زمین و ساختمان ماشینالات در اونجا پیدا نشده است. صورت جلسه مبنی بر تحویل و تحویل از کارخانه و در راه‌های تملک شده آن مشاهده نگردیده است. همکاران ارجمند، در این بخش که گزارش که من ببینم به علت ضیق وقت ناصرم اینو کنترل بکنم دیگه برم با آخر برای نتیجه گیری، تخلفات آشکار هم از عدم ارائه اسناد و مدارک در اینجا وجود دارد که نهایتاً همکاران ما رفتند همه اینها را در 500 صفحه گردآوری کردند که خلاصه این هم با توجه به این فرجه زمانی که من 2 دقیقه بیشتر وقت ندارم لازم است که فقط پیشنهادات را بخوانم. پیشنهادات: 1. تخلفات قید شده در گزارش حاضر به همراه مستندات به قوه قضاییه ارضا شود تا با متخلفین احتمالی برخورد قانونی انجام و نتیجه را هم از شورای اسلامی گزارش نمایند. برخی از موارد مهم عبارتند از: 1. در خصوص طرح‌های توسعه متوقع شده باید روشن شود که آیا تصویب و شروع اجرای این طرح‌ها کارشناسی و منطقی نبوده و تعطیلی و عدم اجرای آن چطور بوده است. در صورتی که مطالعه فنی و اقتصادی غیر کارشناسی و یا ناکامل بوده است، شرکت مشاور مربوطه باید پاسخگو باشد. 2. در خصوص نحوه تصمیم گیری برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع معدنی همانند شرکت میز که تأثیری به سزایی در توسعه منطقه دارد و تمام تصمیم گیری ها بر اساس نقشه راه معدن و استراتژی های مصوب باشد که تمامی مدیران ملزم به اجرای آن باشند. 3. عملیات اکتشاف مخصوصا در مورد میز از اهمیت بالایی برخوردار هست و دولت و شرکت های بزرگ معدنی خود را ملزم به برنامه‌ریزی مستمر برای انجام آن بدانند. به علاوه شرکت ملی صنایع میز از شرکت پارس اولنگ یا به عنوان مشاور در عملیات اجرای اکتشاف استفاده نماید و یا به عنوان ناظر. 4. به نظر می رسد بخشی از مشکلات مذکور در گزارش به دلیل نوع واگذاری صورت گرفته، یعنی خصوص سازی و ماهیت سهامداران نهادهای عمومی غیر دولتی بوده که تصمیمات مدیریتی آنها توسط دولت صورت می گیرد. لذا پیشنهاد می شود خصوص سازی به معنی واقعی واگذاری و مدیریت صورت پذیرد. 5. پارامترهای زیست محیطی در تمامی واحدهای فعلی و طرح‌های توسعه‌ای رعایت و لحاظ گردد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون. گزارش به کمیسیون به قوه قضایی جهت رسیدگی ارجاع میشه. ناطقین رو دعوت بفرمایید. جج بفرمایید، تذکر شما رو هم گوش بدیم. راجع به موضوع آیه، خب میکروفون آیه
194 رو باز کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر پزشکیان، از شما من تشکر میکنم، اگر یه عنایتی بفرمایید. آقای دکتر پزشکیان
بفرمایید.
ببینید، بر اساس ماده 198 آیین نامه میگه مصوبات مجلس تا زمان اعلام نظر نهایی شورای نگهبان از دستور خارج نمیشود و شورای نگهبان در صورت رد مصوبات موظف است علت رد را سریعا به مجلس گزارش کند. بلا فاصله باید تکثیر و توضیح بشه. من واقعیتش میخواستم در مورد دستور کار مجلس عرض بکنم که خوشبختانه شورای محترم نگهبان طرح استانی شدن انتخابات را با یک کار فشرده بررسی کرده، ایراداتی هم گرفتن به مجلس برگردوندن. متاسفانه ظاهرا من در دستور کار این هفته دیدم قرار نگرفته و هفته دیگرم که هوش و حواس همه احتمالاً سرگرم انتخابات هیئت رئیسه است. من خواهشم